أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم الرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وتظاهر الزمان علينا، وقد سترت ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها منك في الأخرى. دحمرت بالحسين إلهي العام. بعلي ابن الحسين يا ربي. فرج امام زمان ما برسان، شر دشمنان به خودشون بازگردان، عزت و افتخار نصیب ممالک اسلامی امت مسلمان و مستضعفین عالم عنایت بفرما. ما رو بهترین و نزدیکترین یاران امام زمان قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توی بحث جنگ سخت و نیمه سخت رو عرض کردیم، در بحث جنگ نرم در این فضایی که الان ما قرار داریم استدلال میکنیم به اون قسمت از زیارت آقا عبدالله که لعن الله قتلک بالایدی والالسون. ایدی یعنی کسانی که تو را کشتند در جنگ سخت، و السون یعنی کسانی که تو را در جنگ نیمه سخت کشتند. کشتن آقا عبدالله به معنای این است که تخریب شخصیتی بشه که باعث بشه مردم یا دشمنش باشن یا بیتفاوت باشن. این دو حالت رو داره که این تکمیل بحث دیشب بود. اما عرضم به شما که چه اتفاقی میفته که ما در برهه‌ای که رفع جنگ میشه یه اتفاقی میفته و یه آدم های خیلی عجیب غریبی در اقصا نقاط جهان جبهه میگیرند، بعد یه بچه مسلمون و حتی امام حسینی سینه زن اینها جبهه نمیگیره. اون صحبتی که دیشب کردم که میگه آقا اینجا ظالم با ظالم در افتاده، جمهوری اسلامی ظالمه، اسرائیل هم ظالمه، بنابراین ما اصلا دخالت نمیکنیم، بزنن دیگر بکشن. این جمله ای که تکفیری های وهابی از اون جنس بدش، وهابی ها همه شون هم بدخیم نیستن. توی کانال های عربی و اینا روش زیاد مانور دادن که جنگ بین اسرائیل و ایران جنگ بین ظالمین، اللهم مشغل ظالمین به ظالمین. حالا باز خوب این دفعه گفتن اسرائیل ظالمه. قبلش که اسرائیل یک سال خورده غزه رو میکوبید حتی کلمه ظالم هم برای اسرائیل به کار نمی بردن. تو این یک سال خورده حیثیت وهابیت بدخیم و تکفیری رفت. این تیم جولانی هم که اومد تهمونده حیثیتشون رو برد. یعنی اوائلش حتی برخی از مسلمین ابراز خوشحالی میکردن که دیگه جولانی اومد و اینم جبهه اسلام تقویت شده، اینا همه دیگه دوزارشون افتاد. هر چقدر تو این زمینه خرج کرده بودن که یک آلترناتیوی برای اسلام بسازن که در پازل خودشون باشه و کسی نفهمه که مجاهدین مسلمان از اقصا نقاط جهان میرفتن میپیوستن به اینا که بشار سرنگون کنن که فلسطین بتونه پیروز بشه در محاصره اینا. بیم تهش. اینم جز نعمتهای الهیه. همون حرف دکرام، چی میشه آدم ها اینطوری میشن؟ حالا چه اون آدمی که مقیدات اسلامی داره، چه آدمی که مقیدات اسلامی هم نداره؟ عده هم هستن که نه، قبلشان خیلی بچه مسلمون نبودن. چی میشه اینجا هست؟ قرآن کریم میگه اینا فی قلوبهم مرضه، اینا مریضی قلبی دارن. اگه بخوام فی قلوبهم مرض رو باز کنیم، من ارجاعتون میدم به جمله خیلی دقیق مرحوم ملا مهدی نراقی، پدر ملا احمد، صاحب جامع السعادات. ایشون یه جمله خیلی دقیق داره که میگه آقا شیطان، مقدمش اینه، شیطان یک بذری رو در قلب میکارد و میرود، دیگه اصلا کاری نداره تو چی کار میکنی، الان دین داری یا دین نداری، مسلمونی، شیعه ای، امام حسینی هستی، گریه کنی، سینه زنی، به این کاری نداره. یه بذر رو میکارد و میرود. اگر اون بذر رو شناسایی کردی و عقیم کردی که هیچ، اگر نه این فی قلوبهم مرض این بذر است. جمله ملا مهدی چیه؟ ان اخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی. میگه اخلاق مذمومه در قلب که فعلا نمیبینیش، یک جای این گرفه، این بذر رشد میکنه، درخت میشه، ریشه میزنه، میزنه بیرون، اونجا معلوم میشه. ان اخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی، مزرعه گناهان مختلفه. در ادامهش استدلال میکنه به این جمله امام معصوم که وقتی خودش رو میخواد به خدا معرفی کنه در مقام اسیان و گناه اینجوری میگه امام معصوم، هذا مقام و من تداولت و عید الذنوب. میگه مقام کسی است که یه گناهی داشته بعد کنترلش نکرده، این گناه دسترشته، پاسش داده به گناه بعدی، به گناه بعدی، به گناه بعدی، یه دفعه این مرض گسترش پیدا کرده. بعد میبینی تو جنگ بین ایران و اسرائیل این بی‌طرفه، دلایلش هم پیدا میکنه، بی‌طرفی بعضی وقتا از طرف بودن بدتره. یعنی اون لشکری که اومد امام حسین رو شهید کرد، یه تعداد قلیلی کشتند، تعداد کثیری بی‌طرفان بودن که به اینا سیاهی لشکر دادن، حمایتشون کردن. یه مغارس المعاصی یعنی چی؟ آقا یه اخلاقی داری خودت هم میدونی، یه اخلاق بدی داری خودت هم میدونی، این اخلاق بد در جای خودش این بعض رشد پیدا میکنه، تو برهه حساسی که خداوند یه امتحان جدی جلوت میگذاره تو بد امتحان میدی. فی قلوبهم مرض اینه، میگه مرض قلب تو باید شناسایی کنی. اگر که احیانا فرض میکنم در جنگ بین ایران و اسرائیل تو بی طرفی یا سمت اسرائیلی، که شما رو نمیگم، کلن دارم صحبت میکنم که بشناسید شیطان رو، باید برگری به قلبت رجوع کنی، نه به مباحث جغرافی و نظامی و سیاسی و اجتماعی، باید به قلبت رجوع کنی، بینی این قلب تو چه مرضی در اون قلب هست که باعث شده این موضع رو بگیری. هر کسی یه چیزی، یکی بخیله، یکی حسوده، یکی نمیدونم، همین اخلاق مذمومه، این چهارتاست دیگه، این چهارتا رو میگن اخلاق مذمومه، بخل و حسادت و کینه و خباثت، این چهارتا اخلاق مذمومه است. میگه این چهارتا بذر خودشو نشون نمیده، بخل خودشو نشون نمیده، که تو امتحان بخل خودشو نشون میده. اونجایی که میگه فاستبقوا الخیرات، که مصداق اصلیش جهاد است، مصداق اصلی فاستبقوا الخیرات، عجله کنید برای خیرات، جهاده. اینجا یه جا یه دفعه بخل خودشو نشون میده، چون این در خیرات کوچک هم سبقت نمی گرفت، قطعا در خیرات بزرگ هم سبقت نمی گرفت. پس مسیر این قضیه برمی گرده به این که ما چقدر قلب خودمون رو چک کرده باشیم. بازم عرض می کنم ببینید بعض وقتا بد جا می افته برای عزیزان. مثلا من میگم آقا نمازه به درد نمیخوره، نماز شایه به درد نمیخوره. قبلش گفتم به دلیل اینکه توحید نداری. یه جا میگم آقا خدا گناه میبخشه فلان میکنه، این متن قرآنه، میگه گناه دو مدله. یک گناه از منشأ اخلاق مذمومه است، اینو من چجوری ببخشم چون اثراتش ادامه داره تا دم قبر. این خاطره تکراری از آقا رحیم ارباب عرض کنم خدمتتون که ایشون میگفت خیلی سن ایشون زیاد بالای 100 سال بود، بعد میگفت من مثلا تو 90 سالگی رفیق اون که امام جماعت یه مسجدی بود، این هم حدود 90 سالش بود، این تو بستر احتضار بود. بعد ما هم رفیق اون بود دیگه، 70 80 سال با همی رفتم بالای سرش شهادتن تلقین کنم، گفت عمرن نمیگم. گفتم چرا نمیگی؟ گفت برای اینکه من و تو با هم درس خوندیم، تو اونجوری شدی، من شدم یه امام جماعت مسجد. بعد میگه آقا نماز جماعت چقدر ثواب داره؟ میگم آقا توحید تو درست کن. این ته این امام جماعته که نماز جماعتش ترک نمیشه، این شده. برای گناه هم همینو میگم، میگه آقا یا از اخلاق مذمومه سرچشمه میگیره باید جمعش کنی، یا لممه، لمم یعنی لغزش. بعد میگه آقا انسان جایز الخطاست، میگم خب معلومه جایز الخطاست. یه دی میخوان درستش کنم، میگه نه آقا اینجوری نگید، انسان جایز الخطاست، انسان ممکن الخطاست. این قبلا هم توضیح دادم، میگم ممکن الخطا که همه هستن، نیاز به گفتن نیست که. نه انسان جایز الخطاست، یعنی اگه خطایی پیش اومد پیش اومده، خدا میبخشه، به شرط اینکه منشأ این خطا اخلاق مذمومه نباشه، لمم باشه. قرآن کریم رسما داره میگه، میگه لمم ما نمیمیسی، لغزش. اون آدمی که الان میبینی لمم های زیادی داشته و این لمم ها رو استوری کرده، لغزش رو چه استوری هم کرده، همه فهمیدن. بعد این الان پشت سر جبهه اسلامی واسطه، با اون آدمی که زیارت کعبه رو استوری میکرد اما الان بی‌طرفه، دلیلش به همین سادگیه. این لمم داشته، خدا میبخشه، اثر نداشته رو قلبش، این یکی اخلاق مذمومه داشته، بذر معصیت داشته، اصلا تعجب نداره. یعنی یک علمای اخلاق اصلا تعجب نمیکنه از این ریاکشن ها و عکس العمل های برخی از مؤمنین و برخی از غیر مؤمنین، میگن دوتاش درسته. ما میگیم آقا یک، اول توحیدت درست کن، شرک نداشته باش، بعد نمازتو بچسب، بعد اهل نماز شب و تهجد و زیارت و فلان باش، دو اخلاق مذمومت رو درست کن. اینی که الان شما فکر میکنی مثلا شما طرف 60 سال پیر غلام امام حسینه، زن و بچهش تو خونه مثل بید از ترسش میرزن، بس که اینا رو میزنه. یک بار بچه تو خونه بزنی، یک بار، خدا تو توبه نکنه، جبران نکنه، نمیبخش، دست رو زنت بلند کنی، حالا برو خود تو هشت در کن وسط سینه زنی. یک بار گفته این یکیه رو باید بیای، باید بیاین یکی رو توبه کنی و جبران کنی. دو، بچه ها، قل للعاق والدین افعل ما شئت انی لا اغفر لک. یک بار پدر مادرت اذیت کنی، گفته بهش بگو هر کار دیگه دوست داری بکن، برو اصلا حرم امام رضا کربلا مقیم شو، من تو یکی رو نمیبخشم. اینا اخلاق مذموم است، اینا لمم نیست، اینا فی قلوبه هم مرضه. بعد آقا این یه دفعه یه جای خودش به این سادگی هم نیست که الان بگی آقا مثلا یه ظلمی کرده یا یه ناراحتی ایجاد کرده، منشأش هم اخلاق مظلومه بوده، حالا دیگه شب اول غم یه زوریش میزنن و دیگه درست میشه میره. میگه نه، توی امتحان اینطوری یه دفعه تو به جای اینکه جلو اسرائیل واسه یا ساکتی یا بغل دستشی. الان خیلی خوب میشه این مصادیقی که ما سالها به خودم تذکر میدادم و شما میشنیدید رو الان بفهمیم که از کجا داریم میخوریم. از کجا داریم میخوریم؟ آقا تو جنگ آدمهای معمولی پر لغزش کم نمیووردن، اما یه آدمی که فکر میکرد آیت اللهه باید دستشو ببوسن کم میوورد، کپ میکرد، بلند نمیشد، در میرفت. برای چی؟ برای اینکه اون یه اخلاق مذمومه داشت که ما هم نمیدونیم چیه، خودش فقط میدونه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آدم ها خودشون میدونه اخلاق مذمومهشون چیه. طرف مثلا فرماندهش دیگه، حالا از خودش سنش کمتره، میگه آقا فلان کارو بکن، از روی حسادت نکرده، یه قسمت از بچه‌ها قیچی شدن شهید شدن، این یارو قاتل 7-8 نفر میره تو قبر، شوخی نداره دین با آدم. 7-8 نفر اونجا ذبح شده، این که میگم خاطر است. این بچه من میگه برو فلان جا، نمیخوام، تموم، فکر کنی همینه، نمیخوام، قیچی شدن بچه ها دیگه، الان اینجا تو شهرت نیستی که بگی نمیخوام. 8 شهید دادیم، نماز شبش هم ترک نمی شده، نماز جماعتش هم ترک نمی شده، تسبیحش هم دستش دائم الذکر. چی بگیم اول بحث؟ امام می فهمه وقتی شیطون این بذر رو میکاره میره، خیالش راحته، میدونه تو امتحانی میبره، نمیبره، جهنمی میشه، نه حتی عذاب برزخ. اون آدم الان داره سر ما رو گنده میگرده، خب من میدونم، 4 تا دیگه هم میدونن، این آدم 8 تا قتل گردنشه به خاطر 20 ثانیه حسادت. اینا رو باید دقت کرد که اینطوری نیست که ما همیشه امتحانامون تو مثلا محله شهید آقایی باشه. خیلی وقتا امتحانات ما خیلی سنگینه، منفی بدی تمومی، جا جبران هم دیگه نداره. آخه پس فی قلوب مرض این است. حالا بریم سراغ قسمت بعدی با صلوات شما. این تکمیل بحث دیشب بود، بریم تو فاز بعدیمون. یکی دیگه از چیزهایی که الان در بحث عملیات دشمن خیلی روش مانور داده میشه و خیلی هم تأکید دارم و مال الان هم نیست، شاید چند سده است که اینطوری دارن کار میکنن، بحث عادی سازیه. عادی سازی به معنای چی؟ من مثالشو براتون بزنم. ببینید مثلا یه زمانی تو ایران یه خانومی مثلا کشته میشه یا میمیره، اوه چه خبر شد، انقلاب شد، جهان اعتصاب کرد، فلان کردن، رئیس جمهور ها جمع شدن، حکومت ها محکوم کرد فلان. جمله نماینده مجلس بلژیک الان تو ذهنم اومد که به نماینده اسرائیل داشت میگفت، میگفتش که الان دیگه زمانه ای که هر کاری میکنه ما داریم میبینیم. خیلی زود بعدش اتفاقات غزه اتفاق افتاد. اولش که میگفتن ما آقا مثلا حماس رو میخواییم بزنیم اینا، بعد گفتن که 4 تا کشته شدن، آدم بودن، بچه بودن، گفت آره اینا حماس اینا رو سپر انسانی کرده. بعد اومدن گفتن که آقا زدی بیمارستان، گفت ما نزدیم، حماس موشک زده، موشک برگشته خورد بیمارستان. اومدن دنبال سند اثبات کنن که نه حماس نزده، اینا زدن فلان، دیدن که آقا این بیمارستان زدن خیلی اتفاق نیفتاد تو جهان، رسما بیمارستان زدن، رسما مدرسه زدن. دقت کن، الان تو جایی هستیم که سازمان ملل داره آذوقه توزیع میکنه، سوت میزنه بیان میزننشون تو رفت و برگشت. خیلی عادی شده برامونا. میدونستی این اتفاقه تو عصر حجر هم اتفاق نیفتاده بود؟ هیچ وقت در جهان ما این مدل جنایت نهادینه شده رسمی نمیدیدیم. راحت صدا و سیما رو میزنه، زندان رو میزنه، همه جا رو میزنه، میگه آقا من خط قرمز ندارم. رو چی حساب میکنه؟ رو عادی شدن. اوائلش عکس بچه فلسطینی غزه فنا اینا رو میگرفتی، الان دیگه هزار تا بچه هست عکساش اصلا نگام نمیکنی. عادی میشه، جنایت برای آدم ها عادی میشه. اون کسی که روز اول مرغ جلوش سر میبریدن و این تا دو سه روز خواب و خوراک نداشت، وقتی رفت قصاب شد بعد از مدتی دیگه اصلا راحت سر میبره، خون فواره میزنیم راحت. اینا بچه هاشون اینجوری دارن بار میارن. حماس این کار رو کرده برگرد دو سال پیش، یادت رفته صندلی میذاشتن رو ارتفاعات نگاه میکردن به غزه، غزه که اصلا کاری نکرده بود، هیچ کاری نکرده بود، هفت اکتبر نبود، مشروب میچیدن و بچه هاشونو میوردن اینا، اونا بوم میزدن وسط خونه اینا، کف میزدن میرخصیدن، یاد رفته؟ اینا اینجوری دارن بار میارن. هم نسبت به جنایت کردن دارن عادی میکنن بچه های خودشونو، هم نسبت به جنایت دیدن ما رو و مردم جهان رو دیگه عادی شده. برای یه دونه دختر پسر تو ایران باشه نصف جهان عزادار میشن. اینا مثل آب خوردن. برگردیم دین خودمون، برای دین ما اون یه دونه دختر هم خیلی مهمه، بقیه هم مهمن، همه انسان ها مهمن. بالاتر میان میگه حرمت آدم، یک انسان حرمتش نه جانش، حرمتش از کعبه بالاتره. بعد ما در چه جهانی زندگی میکنیم؟ و وقتی من خوشحالم که این پرده جنگ بین ما و اسرائیل برداشته شده و هر لحظه امتحانشه، برای اینکه خیلی وقت داریم تحمل میکنیم، دستمون بسته است. همه جوان مردها، همه آزادگان جهان باید الان خوشحال باشن. و اینه روز قیامت میخوام چی جواب بدیم؟ خب یه در از همسایگانشونه که رسمن بی غیرت بار آوردن، یعنی یه در آدم های بردهی که هر چقدر اینها رو بکشی و بزنی اینا راضی هن. اما تو غرب، تو شرق، آدم های غیور غیرتمند. یارو تو ژاپن راهپیمایی رو انداخته برای اینکه لج اینا رو در بیاره، به فارسی داره میگه مرگ بر اسرائیل. عادی سازی جنایت. خب بله دل نداری ببینی اشکال نداره، ولی خشمت رو نذار این عادی سازی کنترل کنه، بغضت رو نذار کنترل کنه. این باید سر جاش باشه، صلح بشه، جنگ بشه. ما یه روز باید خرخره، باید در آرزوی باشه که یه روز خرخره اینا رو باید جوید. این نسل کثیف باید از ایران برداشت، از جهان برداشته بشه. خب حالا اینا بچه ها چی؟ بچه هاشون گناه ندارن، بچه هاشون گناه ندارن. اون عادی سازی میکنه میزنه وسط مسکونی، ما چون بچه اونجاست نمیتونیم بزنیم. من الان میرسم قدم به قدم بریم جلو. مگه ما مثل اوناییم؟ قدم به قدم میریم جلو. الان من با آیه و روایت براتون ثابت میکنم. یک، اصلا از نظر خداوند تبارک و تعالی ما اجازه نداریم جنگ شروع کنیم. تو خیبر این اتفاق افتاد، جنگ خیبر، رسول خدا گفتن نه نزن، گفتن شبیخون بزن، گفت نه ما جنگ رو شروع نمیکنیم. در کربلا گفتن امشب شبیخون بزنیم، اینا الان خوابن فکر میکنن ما نمیم، گفت ما شروع نمیکنیم. گفتن آقا آب فرات رو بستن ما ببندیم. گفت ما شروع نمی‌کنیم. گفت اولین تیر رو ما بزنیم، می‌خوای نماز بخونیم، ما فهمیدیم از جاسوساشون که شما می‌خوای نماز بخونی، اینا می‌خوان تیربارون کنن، اینا نمازی که اجازه دادن بهتون بهانه است که تو رو بزنن. به ابا عبدالله گفتن، گفت بزنن، ما شروع نمی‌کنیم تا بقیه‌اش ما جنگ شروع نمی‌کنیم. جنگ شروع بشه ما دفاع میکنیم. اصلا اسلام قاعدش اینه. دلایل تاریخی هم خیلی زیاد داره، من الان نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. جنایت جنگی ما نمیکنیم. از نظر اسلام پیروزی با جنایت جنگی و زدن مسکونی و بچه کشی، این پیروزی اسمش نیست. ما مردونه میجنگیم، اونا نامردی میکنن، ما نامرد نیستیم و میبریم. همینطوری مردونه بره. آقا تو این 8 سال دفاع مقدس مگه رژیم بس چیکار میکرد؟ ضرب المثل شنیدید دیگه، میگفت موشک 9 متری در کوچه 6 متری دس فول میزد، 9 متر موشک میزد کل کوچه میمد پایین. اون زمان که ما نه پدافند داشتیم نه موشک داشتیم، هیچی نداشتیم. هواپیماشون میگشتن تو شهر، هر جا دوست داشتن میزدن، معمولا را مسکونی میزدن. خب الان ما چی کار کردیم؟ ما یه دونه مسکونی نزدیم. ما اصلا برنامه همون این نیست. وقتی که ما میام سراغ روایات با آیات، من براتون میخونم الان. یک، از این آیه شروع کنیم که رهبری فرمودن تو اون پیامشون بعد از حمله اسرائیل بلافاصله، هنوز ما جواب ندادیم. استدلالی کردن گفتن آخره فرماشاتی گفتن لا تهنو و لا تحزنو، نگران نباشون، غصه هم نخور. این شأن نزول این آیه مال کجاست؟ شأن نزول آیه مال بعد از جنگ احده. جنگ احد به دلیل حماقت یک عده از مسلمین و طمعشون، ان اخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی، طمع داره، دنیا پرسته، تو لشکر پیغمبر جز مسلمین اول هم از خیلی هم کارش درسته، تنگر رو ول کرده برای غنیمت. یک جنگ پیغمبر شکست خورده، کلی شهید دادیم، این بنده خدا فکر میکنه هنوز مسلمونه، فکر میکنه که میره بهشت، قتل پاش نوشتن. خب بعد از جنگ احد ما شکست رو خوردیم، حمزه سید الشهدا که آقا امیرالمومنین میفهمن من دو تا استوانه بغلم از دست دادم، یکی حمزه یکی جعفر، علی به اینا تکیه میکرده، حمزه رو از دست دادیم، صدر سپاه اسلام، کاملا مدینه در رخوت و ناراحتی و حزن. آیه نادرشو لا تهنوا ولا تحزنوا، این حزنتون رو من قبول ندارم، خدا گفت نگران نباشید، حضرتون قبول ندارم. این آیه رو آقا بعد از حمله اسرائیل که سران ما رو زدن میگه اولا حضرتون قبول ندارم برای اینکه مخربه، الان باید قیام کنید، باید بازسازی کنید، باید حمله کنید. ولا تحزنو، اینجا حق نداری این کار بکنی. من دیرم مثلا بعضی ها میگفتن آقا ما یه همه شهید دادیم چرا جشن پیروزی گرفتیم؟ جشن پیروزی گرفتیم نگه برای چی؟ شهید دادیم در جاش حزنمون انجام میدیم، بعدم جشن پیروزی میگیریم، برای چی نباید بگیریم؟ من که اول پای ما 15,000 تا شهید دادیم بعدش جشن پیروزی نگرفتیم؟ مگه فتح خرمشهر ما همه شهید ندادیم برای یه دونه شهر؟ ما همیشه شهید میدیم بعدم پیروز میشیم جشن میگیریم دیگه. اینا دیگه خیلی الحمدلله دیگه از خود امام حسین هم اینا هیئتی ترن. میگه چی؟ میگه که نه حق نداری، ولا لا تهنو، حق نداری الان حزن داشته باشی، سرتو بالا بگیر. قبل عملیات ها که برای ما تجربهش هم پیش اومد، فرمانده ها چی میگفتن؟ خدا حفظ کنه آقا اسماعیل قانی رو، دو سه بار تو این دهه ما ازش یاد کردیم خاطره، گفت داداشته، برادرته، دوستته، با هم بزرگ شدی، هرچی از جنازه‌اش افتاده جلوت، حق نداری بشینی گریه کنی، خوب به جنگ، پیروز شو، وقت گریه بد پیش میاد، الان وقت جنگیدنه، نگاهش هم حق نداری بکنی، حق نداری. بعد مثلا ما تو کربلافن یه جایی یه کانالی بود، من میخواستم ردشم، جنازه بچه ها ریخته بود، جای پا نبود، خیلیشون مجروح بودن، از رو اینا ما رد شدیم. الان وقت این نیست که آقا سرداران زنن، زدن که زدن، سردار زیاد، من کارم رو سردارا پیش می‌بردن، خدا بوده، سردار چه کار است؟ خدا بخواد بهتر از اون میاد، هر کیو زدن. اینا توهم ما هست که فکر میکنیم ما اگر نباشیم مملکت، ما اگر نباشیم اسلام، ما اگر نباشیم. میگه دعای شهادت نکن و شما برید، آقا تنها میمونه. خیلی تعطیلی، خیلی تعطیلی، با ادبیات دینی و ولایی هم داری صحبت میکنی، پیروزی اصلا موندن نیست، پیروزی رو هم بهش میرسیم. یک آقا اشاره کردن که آقا الان احد بود، میرسیم به خیبر ایشالله، همه شنو میزنیم. دوم، آیا ممکن است که یه فطرت و یک رخوتی در جامعه جبهه مقاومت ایجاد بشود؟ یعنی اون جمله که باز دوباره آقا قبلش گفتن عرب نشینی که عقلانی نباشه این چوب داره، نقل به مضمون. این رو برمیگردیم باز از روایات. سوال کردن از امام کاظم علیه السلام که آقا چرا در قضیه سقیفه بنی ساعده آقا امیرالمومنین زیر بار رفتن، صلح کردن، بیعت کردن، زیر بار رفتن، مدت هم داشتن ذیل حکومت خلفا تمکین میکردن، همکاری میکردن، کمک هم میکردن، چرا قیام نکرد امیرالمومنین؟ مگه ما موظف نیستیم؟ ترسید، فکر آبروش بود، از جانش ترسید، از امام حسین. چطور امام حسین نترسید؟ جواب امام کاظم رو دقت کنید، فرمودن چون متحیزن الافعه، چون منتظر ببینی که جمعیت میاد پشت سرش یا نه. حکومت امیرالمؤمنین مشروعیت داشت، مقبولیت نداشت، مانور کف خیابون ببینن. قدرت امام و ولی به اسلحهش نیست. اگر ما 300 هزار تن مواد منفجره آماده برای پرتاب داشته باشیم، مردم باید پشت این باشن، وگه نباختیم. از نظر روایات و قرآن پیروزی وقتی است که مردم پشت قضیه باشن و نشون بده خودشو. متحیزان الله منتظر بود اینه کسی میاد بگه، اینه کسی نمیاد بگه. چهار نفر اومدن از امت اسلامی یه روز بعد فوت پیغمبر، خیلی عجیب. اعلام حضور نم. قرآن چی میفهمن؟ میفهمن که پیروزی از نظر من چیه؟ و من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. میگه پیروزی این است که ثبت نام کنی تو لشکر حزب الله. من يتولى الله ورسوله، فقط بیا بیا، من ولایت تو رو قبول دارم، هر چی تو بگی من آمادم. اعلام و آمادگی پیروزیه. میگه اگر این اتفاق بیفتد فإن حزب الله هم الغالبون. پیروزی در این نیست که الان تو ببری یا مثلا همه بگن تو بردی یا باختی و اینا. در عاشورا هم امام حسین پیروز شد، حزب الله پیروز شد. برای چی؟ برای اینکه بیعت کرد. خداوند تبارک و تعالی این ساختمونا و این شهرها و این جغرافیا و این مرزا براش مهم نیست، براش مهم است که مردم چه تعدادی بیعت کنن و بپیوندن به لشکر اسلام با هر روشی. یکی رزمنده است، یکی سرداره، یکی سربازه، یکی مجازیه، یکی با همسایشه، یکی تلفن میزنه، یکی سر در خونهش پرچم میزنه، یکی قضا میده، یکی میره فلان، همین چیزای این مدلی. دقیقا مثل زمان جنگ. ما یه بسته برام اومد مال یکی از روستاهای اطراف بردسکن کاشمر، بسته هایی که اومد مثلا رندوم توضیح میکردن، این طور نبود که ما دقیقا یه بسته اومده برای رزمندگان و فلان. بعد من الان فکر کنم الانم دارمش. وقتی که بازش کردیم توش یه مقداری نون تنورساز دستساز من روستای خودشون بود که قشنگ نایلون پیچ اینام کرده بود، و بعد یه قرآن کوچیک بود که قرآنه رو با یه روکش قرآنی خودش با دست بافته بود، مثلا درست کرده بود، یه دونه دکمه هم زده بود، یه کاغذم به اصطلاح تو قرآنه بود. بعد این کنار یک مثلا تعداد مثلا شاید 15 20 تا دونه تخم مرغ محلی بود. تخم مرغ رو دادن تدارکات، بسته رو دادن. من کاغذ رو باز کردم، فکر کنم هنوزم دارمش، حالا میرم شب نگاه میکنم، ای بود میذارم رو کانال. نوشته بود که من و مادر بزرگم، یه دختر مثلا فکر کنم مثلا 9 ساله 8 ساله به دست خطش دبستانی میخورد، چقدر مایه گذاشته بود، چهار طرف کاغذ رو گل کشیده بود با مداد گلی، وسطش با مشکی و قرمز، خیلی مایه گذاشته. نجا من و مادر بزرگم غذای اصلیمون همین تخم مرغه. یک هفته است تخم مرغی که میخوریم و نصف کردیم، کمتر میخوریم، فرستادیم برای شما. این از نظر من سرداره، لازم نیست حتما قاسم سلیمانی باشی. خدا نگاه نمیکنه چه کردی و چه دادی، خدا نگاه میکنه چقدر مایه گذاشتی، چقدر مایه گذاشتی. و از این چیزا بسیار بسیار زیاد، اصلا این کمک های مردمی که مخصوصا از روستاها می اومد، خودش یه روزه مجسم بود، یه روزه مجسم که این مردم چه می کردن. زن ها می ریختن تو مسجد ها، می بافتن تا دستاشون تاول می زد، مرد ها تو خیابون ها می گشتن بانتا فلان می کردن. این جو ما لازم داریم، اینو می خواهیم. شور حسینی اینه، مردم خودشون رو درگیر کنن به هر نحوی شده. بعد یارو یه دونه انگوش میخواد بزنه لایک کنه، زورش میاد، منتظر نشسته که کی بشه قاسم سلیمانی. بیشیم بابا، قاسم سلیمانی هم از این انگوشته شروع کرده. خیلی بده که برخی از ما منتظر کار بزرگیم، کار کوچیکو نمی کنیم. همین کاره که دم دستته بکن. از نظر خدا و امام زمان هیچ فرقی نمیکنه تو چی کار کنی، اون میخواد ببینه تو مایه میذاری یا نه. اون پیرزنی که دیدی توی راهپیمایی تهران، که من خیلی برام عجیب بود، قدش خم شده به زور راه میرفت، با این واکر اومده بود که بگه منم هستم. از نظر من حضور اون و پزشکیان نزد خداوند تبارک و تعالی یکیه. چه رئیس جمهور باشه چه این، باید بینید چقدر مایه میذاره. از نظر من حضور این زن و شهادت شهید باقری یکیه. این هرچی داشته گذاشته. فکر میکنه من باید چی کار کنم مثلا خدا راضی بشه؟ هیچ کار، همون کاری که میتونی باید بکنی، باید مایه بذاری. همه نشستیم اینه مثلا بزرگان چه میکنن، آقا تو کار خودتو بکن. اصل این است. باور کنید بعضی وقتا یه لایک و یه دیسلایک شما تو فضای مجازی از نظر خداوند تبارک و تعالی داره حساب میشه، یه جملت داره حساب میشه، یک ریال کمک به این جبهه مقاومت داره حساب میشه. آقا مثلا فضای جنگی خیلی خوب، دو تا خانوم دو تا آقا باشن برن توی محله‌ای که اون محله مثلا کسی نیست، بخندوننشون، جوک بگن، تئاتر بازی کنن، روی مردم برن بالا. ما نمیتونیم تیت کنیم از بالا تا نه، باید همین کارا رو بکنیم. فکر کنم فهم گویم باید تیتر کنیم. آقا چه کارایی از ما میاد تا یه تماس با دوستت که الان تو منطقه مثلا بمب خورده بگه حوالش رو بپرسی، ما هستیم، یه سرکشی به اون کسی که الان تو پدافند خانوادش رو رسیدگی کنی، تا فلان فلان، هزار تا کار ریخته رو زمین. تعجب میکنن چرا برخی منتظرن مقام معظم رهبری زنگ بزنه بهش بگه بیا مثلا قاسم سلیمانی نیست تو، بیا مثلا این کار رو انجام، مایه بذار. همین چهار روزی که میمیریم تموم شد، رو یه فرصتی برای امتحان. خب وقت تمومه، من دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون و محبت کنید تا من نکاتو میگم قشنگ بیان جلو اون دم در میشینن. بعد ناشون خدای خیرتون بده، بعد به راحت میکنید. اللهم صل علی محمد. یکی این که پدر مادرای عزیز و کودکان عزیز توجه کنن، ما امشب بعد سرود براشون یه دونه سورپرایز، چی میشه آقا فارسیش؟ شگفتانه، یه شگفتانه داریم ناقابل. انشالله یه روبی بعد از سرود ما در خدمتشون هستیم. اما ما برای اینکه بالاخره این فضا رو گرفتیم و خیلی هم هزینه شده و زحمت کشیده شده، ما شب 11 مراسم اون تموم نمیشه، ما یه شب اضافه کردیم. حالا تراکتش رو تو کانالا میذاریم انشالله. برنامه ویژه خانواده و کودکان، آخرش هم یه پذیرایی خیلی خوبی انشالله برای بچه ها داریم که یادگار براشون بمونه. ما گفتیم یه شب اختصاص بده به اونا، سین برنامهش چیه و اینها رو تراکتش انشالله تو کانال میذاریم. عزیزان تو این قرفه مال قسمت خانوما که قرفه خانواده و سروده، اگه ثبت نام کنن ما یه حدودی آمار دستمون میاد. البته ما هرچی آمار دستمون میاد معمولا دوبله میگیریم، ولی حدودی دستمون میاد که چند تا هستن. امشب رو 800 تا بسیم، حالا ببینیم برای اون شب 12 احتمالا حدود 2000 ایناست، ولی یه آماری دستمون ببر تعداد بچه ها. امشب مثل پارسال یه دقیقه یه هوی گذاشتیم که دیگه بچه هایی که همیشه میان یه جوری براشون شگفتانه باشه. این نکته اولی که میخواستم خدمت رو عرض کنم که امشب برنامه کمی بیشتر طول میکشه. بذارم این نکته دوم بوده یادداشت کردم، آره همین بوده. خیلی به راحتتون انجام جونم دیگه. من اون عقب هم انتظامات محبت کنن، نذارن کسی بشینه راهنمایی کنن، برن دور بزنن را بیان اینجا. براحتتون اعلام میکنید و انشالله استفاده اکمل خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بهتر شب ششم به خاطر مظلومیت کودکان غزه بگو. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.